أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل وسلم. در رابطه با موثقه سکونی عرض کردیم از نظر سند روایت که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه این موثق است و دو نفر در این سند درشون حرف است، یکی سکونی است یکی نوفلی. هر دو رو بحث کردیم که سکونی رو ولو از عام است ولی مورد وثوق مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود عملت طائفه به روایاته، اتفاقا عمل کردن همه علما به روایاتش و او رو بالاخره اعتماد بهش دارن. و نوفلی هم رمی به قلو شده، گفتن در آخر عمر قلو پیدا کرد، ولی اونم گفتیم که اغلب روایاتی که از سکونی نقل شده به وسیله نوفلی است. خب وقتی بالاتفاق علما روایات سکونی را بهش عمل کردند، خب به روایات اینم عمل شده، چون این روایت سکونی را نقل میکند. پس وقتی به روایت سکونی عمل شد به روایات اینم عمل شده و این قلو شاید توجیه کنیم که روایاتی را نقل کرده از ائمه که اینها دارای فضائل و محتواش، فضائل و کراماتی از ائمه بوده، کمالاتی اون موقع در ذهنشون بعید میمده این مطالب نسبت قلوب بهش دادن، ولی واقعش این است که این روایات الان رایج است، در کتب ما فراوان است و ما اینا را از فضائل و کرامات اهل بیت میدونیم این روایات. مضافاً بر این که آخر عمرش بوده دیگه، حالا دیگه اواخر عمرم قلوب پیدا کرده، اون موقعی که تألیف داشت و جمع حدیث میکرد و حدیث نقل میکرد مال اون وقت نیست. بنابراین هر دو راوی در این روایت قابل اعتماد و به روایتشون میشه عمل کرد. بنابراین از
تاریخ نقل این حدیث معلومه که ما بگیم که
بله مسلمه که مال اواخر عمر، مگر اون اواخر عمر که در شرف موت بود اون وقتا قلوب پیدا کرد، ولی این روایاتی که ازش نقل میشه، این همه روایات، کثرت روایات که سکونی داشته این نقل میکنه، اینا مال اواخر عمر، آخر عمر نیست قطعا. پس از نظر سند اطمینان داریم و خاطرمون جمعه که سند موثق است. اینم که موثق میگیم چون مسلمه که سکونی از عامه است، ولی چون مورد اعتماده بهش میگیم موثق. صحیح تعبیر نمی کنیم، ضعیف هم نمیگیم، برای اینکه مورد اعتماده و عمل کردن علما به روایاتش. خب اما دلالت حدیث، امام فرمود برای اینکه فقها امناء هستن، امناء رسول، مادامی که لم یدخلوا فی الدنیا، دخول در دنیا نداشته باشن. معلوم است که دخول در دنیا یعنی علاقه داشتن به دنیا، محبت داشتن به دنیا، فریفته دنیا باشد. عرض کنم که در زندگیش برای جمع مال، رفتن دنبال تحصیل مال، جمع مال، زندگی اشرافی درست کردن، دخول در دنیا ایناست. منتها امام از امام پرسید که مراد از دخول در دنیا چیست؟ یه مثال امام زدن، اتباع سلطان. مسلم اون کسی که میره اتباع سلطان تو دستگاه، عرض کنم که حکومتی، هدفش همون طمع دنیاست و طمع ریاست و حب جاه و حب ریاست و مال هست که او رو میکشوند به رفتن به تابع سلطان. پس این خصوصیت ندارد. یکی از نشانه های علاقه به دنیا داشتن این است که اتباع سلطان میکند، میره برای متابعت سلطان به هدف، عرض کنم که حب ریاست، میخواد به یه ریاستی برسد، حب جاه، برای طمع مال. پس بنابراین عمده میزان برای اینکه دخول در دنیا نداشته باشد این است که مکب به دنیا، محب دنیا، علاقمند به دنیا، جمع دنیا نباشد. فرمود اگر یه همچه کسی فقیه اینجوری پیدا شد، از دینتون بر او بترسید، دین را ازش نگیرید، چون او علاقه به دنیا وقتی داشت برای خاطر طمع دنیا هر حرفی میزند، ممکنه روایتی رو جوری معنا بکند که مثلا برای علاقه‌ای که به دنیا دارد، برای حفظ جانش، برای حفظ مقام و منصبش، برای حفظ دنیاداریش فتوایی بده، از این جهت اعتمادی به فتواش نیست. عرض کردیم که این مسئله خودش مسئله مهمی است برای روحانیت. به فرمایش امام سقوط روحانی اون وقتی است که به دنیا علاقه مند داشته باشه، بره طرف دنیا. اگر روحانیون اینجور شدن، سقوط روحانیت و موجب لطمه‌ای به اسلام میخوره. وقتی مردم عقیدشون از روحانیت سلب شد، دیگه دنبال اسلام هم نمیره. مرحوم امام این در توضیح و استدلال به این روایت میفرماد این بخش از روایت بخش مهمی است که فقیه و فقها ها نباید علاقمند به دنیا، تقوای مالی داشته باشند. فرمود مطلب مهمی است و حرفم زیاد دارد، ولی اینجا جاش نیست، از اینجا رد میشه امام. فرمود فعلا بحث ما در این بخش روایت نیست، ما در اون بخش روایت استدلال میکنیم که فقها امناء الرسل، اونو میخوام بحث کنیم. از این جهت در این بخش اصلا امام وارد نمیشن. فرمود محل کلام زیاد دارد، ولی اینجا محل کلام در اون نیست. ما عرض کردیم که یه فرصتی است، یه غنیمتی است، حالا ما خیلی عجله نداریم که بریم اثبات بکنیم ولایت فقیه را. حالا یه مقدار چند ساعت هم تأخیرم بشه لطمه‌ای ندارد. در این جهت واقعا برای روحانی خیلی مهم است که بی توجه به دنیا باشه، بی علاقگی به دنیا. برای روحانی، مردم اگر او را ببینن محب دنیاست، ازش فرار میکنن. عرض کردم مرحوم آیت الله سیستانی، ما خدمتشون بودیم، چون اون تعبیرات نسبت به آیه مرحوم آیه حجت میکردن، بعد فرمودن که من خودمم و این عبا و قبا، تعبیر آیه سیستانی، فرمودن من خودمم و این قبا و عبا، این منزلم که من توش نشستم اجاره است در نجف. فرمودن این منزلم که من توش نشستم اجاره است و ملکی نیست، مال من نیست، و اینم وضع زندگی من. خواستن بگن همون زندگی طریقه سلف گذشته. فرمود مردم دوست می‌دارن ببینن همون روشی که علماء گذشته که اون روش رو از ائمه اتخاذ کرده بودند همون روش رو داشته باشن. و واقعا امروز یه قدری نگرانی هست اینکه بعضی از آیون یه قدری نسبت به دنیا و علاقه به دنیا و مثلا اگر وجوهات هم آمد در خدمتشون، وجوهات هم در حفظ مقام و مرجعیت خودشون مصرف بکنن، این خطریست. مردم میان رو اعتقادی که دارن وجوهات میدن، حساب میکنن حساب سالشون رو، اما اون وجوهاتی که گرفته میشه صرف میشه در حفظ مقام، حفظ مرجعیت، حفظ اون جایگاه، اینا خطرناک. اگر مردم اینجور بفهمن اعتقادشون از روحانی سرد میشه. زندگی باید زندگی ساده، عرض کنم که مثل همون گذشتگان و امام اینجور رضوان الله تعالی علیه، زندگیشون خیلی زندگی ساده. چه اون وقتی که عرض کنم که یک استادی بودن در حوزه و تدریس میکردن، چه اون وقتی که به مقام رهبری جهان اسلام رسید. اون اولی که ما اومدیم قوم، من یادم فاطمیه بود، ایشون تو من ما درس ایشون میرفتیم، تو منزلشون ایام فاطمیه 3 روز روزه داشت. اولین جلسه‌ای که ما در روزه امام شرکت کردیم تو منزل خودشون، عصر بود، طرف عصر تو منزلشون روزه بود. الانی همین منزل قدیمی که هست که میریم روزه میگیرن ایام عاشورا، این ورودی حیات کوچیک هست، این محل رفت آمد امام بود، حیات کوچیک است، صحنش ببینه چقدر. ما تو همین خونه وارد شدیم، پله میخورد میرفت بالا، یه اتاق 3 در 4 تقریبا روزه امام توی این اتاق بود، خودشون نشسته بودن، یه گوش هم یه نفری بود چای درست کرده بود، سماور و اینا رو گذاشته بود تو همون اتاق. آقای آل طه، نمیدونم میشناسید دیدیدشون رو، بله، آقای آل طه منبر، یه صندلی گذاشته بودن آقای آل طه منبر. روزه امام در فاطمیه همین جور برگزار میشد، تو منزل محقر کوچک، تو یه اتاق کوچک 3 در 4 یه صندلی گذاشتن، آقای منبری رو منبر، یه وسایل چایی هم همون کناری که نشسته بود. این روزه امام، این مال زمان عرض کنم که قبل از انقلاب و قبل از من رهبری. بعد از آنی که امام به رهبری رسیدن، مرحوم آیت الله خادمی از اصفهان اومدن قم برای دیدن امام. من زنگ زدم به منزل امام، آقای صانعی، حسن صانعی، چون برنامه ملاقات رو تنظیم میکرد، ایشون گوشی برداشت. گفتم آیت الله خادمی از اصفهان اومدن، میخوان ملاقات امام بیان دیدن، چون گفت امام الان رفتن دوش بگیرن، اومدن بیرون، من خدمتشون عرض میکنم، خبر میده. بعد زنگ زد، گفت امام فرمودن که من میام دیدن ایشون. ببینید تواضع. گفتم نه، من گفتم ایشون علاقه از اصفهان اومدن، گفت نه، ایشون امام فرمودن من میام. خیلی خوب، امام اومدن برای دیدن. بعدم از مرحوم آقای خادمی شام دعوت کردن. خب ما هم چون میزبان مرحوم آقای خادمی بودیم، خب از ما هم دعوت شد، شب رفتیم منزل امام برای شام. ببینید میهمان یه آیت الله از اصفهان برای دیدن اومده، احترام امام هم نسبت به او این بوده که نگذاشتن او بره دیدن، فرمود من میام و اومدند. خب حالا یک همسه مهمانی است. خب شخص امام تنها بودن، یه خادمم داشتن چای می آورد که تا این آخرم بودش، چای می آورد اونجا و سفره پهن کرد. تو سفره یه برنج، یه قضیه پشقابه دیس برنج بود و یه جور خورشت، یه ظرفم ماست دیگه، متخلفات هیچی نداشت، نوشابه مثلا حتی دوغ نبود، یه ظرف ماست بود. بعد از این که غذا رو خوردن، خود امام دراستون رو دراز کردن، یه لیوان برداشتن، دوست قاشوب ماست، دوست قاشوب از اون ماست ریختن تو لیوان، آبم برداشتن ریختن روش، هم زدن یه لیوان دوغ برای خودشون درست کردن و یه لیوان دوغ رو خوردن. به ما میانه میخواستم نه، خب اگر شما میخواد درست کنید بخورید دیگه، تعارف هم نکردن که حالا دوغ هم درست کنید. علی حالین ببینید، میهمان یک مرجع از علماء بزرگ، اما پذیرایشون همین بود. این روش امام، نه که حالا اونجا اینجور بود، روش امام در پذیرایشون هم یه خورشته و یه برنج و یه ظرف ماست و سلام، هیچی دیگه نبود. این زهد و تقوا و یه مالی خیلی مهمه. اون وقت مردم هم که میان، مراجعین هم که میان ملاقات میکنن و این وضع زندگی رو میبینن، علاقه من میشه. اگر روحانیون ما، فقهای ما، مراجع بزرگوار ما، روششون همون روش سلف سابق، علماء بزرگ که روش اتخاذ از روش معصومین شده بود، به همون جور اینا اون وقت میتونه فقیه باشد و میتوند عرض کنم که کارایی داشته باشد. و الا علاقه به دنیا، محبت دنیا همونیست که تو روایات هست. حالا در همین باب عرض کردیم چند تا روایت هست که حالا به مناسبت ما این روایت هم نقل میکنیم.
در جایی که می‌فرمود که من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و هو للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامة. خب اینا میرسونه که
حرام نیست، قطعا حرام نیست، کسی نگفته اینها.
الان این صحبت ها میشه، الان اکثر روحانیون کارش درست نیست.
کارشون چی؟
درست نیست.
حالا بالاخره، حالا شما میخواستید با آیات اینا رو دلیل بیارید برای این که کار اینا
زهد قهری در حوزه وجود داره، جبری
قهری، بله
قهری،
بله.
ولو بی علمای عراقی مستظهر به حمایت از سیستانی و هر به حضور شما که مسند نشینا 5%شان بیشتر نیست دیگه، طلبه ها زهد قهری دارن. تو همین جلسه شما بپرسید قربان نانی نیست که کسی باش انتظار کنه، خانه ای نیست که دوست داشتیم رئیس ما بوده سری بودنه به نیروگاه و شهرگاه ببینه چه خواهد.
بله
مراجعه که از اسراف کلن دونه، اینه هیچ اسرافی نداره، ولی طلب هم اسرافی نداره.
نه اسراف که ندارن، درسته. ببینید علاقه به دنیا، محبت به دنیا غیر از این است که جمع مال و مال و ثروت، اون یه بحث دیگر است.
ما به دنبال اون شقشقه ای هستیم که از هستاری در بحث یخوکی استفاده کنیم، رفاقا این شقشقه را هدر ندن.
بله بله. حالا یکی روایت دومی که در همین باب مرحوم کلینی نقل میکنه این است که گفتیم روایات عنوانش باب المستأکل بالعلم، که علم را وسیله اکل، وسیله طعمه برای درآمد خودش قرار میده. این روایت دوم اینه: من اراد الحدیث لمنفعت دنیا. ممکنه کسی وضع مالش هم خوب نیست، اما علاقه منده، اصلا این درس میخوند برای خاطر اینکه به یک جایی برسه که بتونه استفاده خوبی داشته باشه. لمنفعت دنیا، فرماد لم یکن لهو فی الاخرت نصیب. این همه روایاتی که برای فضیلت علما و اینکه در قیامت چه مقام و منصبی دارند، علامنا بنم نور تو روایت دارد قیامت اینا تو محشر بر منبرهای نور نشستند و بعد از اینکه حسابشون تمام شد بهش میگن قف حتی تشفع، بمون شفاعت کن. یه همچه منصب و مقامی در قیامت برشون هست، اما مالی اونیست که برای خدا درس بخونه. من اراد من بله من اراد الحدیث، بره دنبال فراگیری حدیث، علوم اهل بیت یاد بگیرد، لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیب، و من اراد بهی خیر الاخره، اگر نیتشو اصلاح کند برای خدا درس بخونه، برای اینکه قیامت یه مقام معنوی داشته باشد، اعطاه الله خیر الدنیا و الاخره، ما هم دنیا رو بهش میدن هم آخرت. این یک حدیثه. حدیث چهارم این باب، اوحى الله عز و جل الى داوود، تو ضمن روایت این امام فرمود خداوند به حضرت داوود وحی کرد لا تجعل بینی و بینک عالمن مفتونن به دنیا، فرمود عالمی که مفتونه به دنیاست، فتنه زده شده، عشق به دنیا پیدا کرده، این عالم رو واسطه بین من و خودت قرار نده، فیصدک عن طریق محبتی، این تو رو باز می‌دارد از طریق محبت من که بر به من برسی، بتونی عبادت خدا بکنی. فان اولائک قطاع طریق عبادی، اینا قطاع طریق عباده، بندگان من رو مثل گردنه هایی که دزدا میدن وای میسادن، قطاع و طریق به شما گفتن، طریق راهزنی میکردن، فرماد اینا قطاع طریق عباد من، عباد من که میخوان به من برسن بیان طرف خدا، اینا جلوشون سد میشن، جلوشو میگیرن، یعنی اونم علاقه به دنیا براش ایجاد میکند و محبت به دنیا و اونم از راه رسیدن به خدا منعش میکند. بعد فرمود که فان اولائک قطاع طریق عبادی المریدین، که اراده دارن به خدا، به طرف خدا برن، ان ادنا ما انسان اون بهم، کمتر عقوبتی که من براشون قرار دادم اینه، ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبهم، حلاوت و لذت و شیرینی انس با خدا، مناجات با خدا رو از قلوبشون میگیرم، دیگه لذتی نمیبره، نماز که میخوند خیلی بیحال و عرض کنم که بی‌حوصله از تو نماز، از نمازش لذتی نمیبرد، از عبادتش لذتی، از من شب نماز شبش لذتی نمیبرد. فرمود انزع عرض کنم که حلاوت مناجاتی من قلوبه، اینم باز یه روایت که مرحوم کلینی تو همین باب ذکر میکنه، روایت پنجمش هم همین بود که موثقی سکونی که خوندیم، روایت آخری که در اون باب مرحوم کلینی نقل میکند اینه، ان ابی جعفر علیه السلام قال من طلب العلم، کسی که حالا بفرمود که دنیامونم دنیامون اون خبری نیست و مال و ثروتی نیست که مثلا علاقه بهش پیدا کنی، اما اینا هست که ممکنه کسی من طلب العلم لیباهی به العلماء، اصلا هدفش از این که داره درس میخوند میخواد یه منصبی پیدا کند باعث افتخارش باشد، بگن آیت الله عظمای فلان مثلا، این براش خیلی مهمه. من اراده من طلب العلم لیوباهی به العلماء، افتخار بکند، مباهات کند، برای خودش یک جایگاهی بداند این رو و بهش افتخار کنه. او یماری به سفها، با اونایی که علما بینشون افتخار میکند، با غیر علما مجادله میکند، اینا بی سوادن، اینا درس نخوندن، اینا همچنان، با اونا رو بی اعتنایی و بی توجهی. او یصرف وجوه الناس الیه، یا هدفش از درس خوندن این است که مردم بهش متوجه بشن، بین مردم مرجع تقلید بشه، بیان ازش تقلید بکنن، ایناست که خطر داره. پس کسی که طلب علم کند برای مباهات و افتخار، یا برای مجادله کردن، یا برای اینکه وجوه مردم رو متوجه خودش بکند، دورش بگیرن، برای سلام و صلوات داشته باشد، یه همچه کسی این فرمود فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاهش، نشیمنگاهش آتش است. فلیتبوأ، پر میشه جایگاه او از آتش. ان الریاسه لا تصلح الا لأهلها، ریاست برای کسی است که اهلیت داشته باشد، اینی که علاقه به دنیا داره، برای خاطر ریاست پیدا کردن، برای اینکه مردم متوجه او بشن، وجوه ناس به او متوجه بشه، درس میخوند، این صالح برای عرض کنم که ریاست نیست. فلا بدل، بنابراین طالب علم کسی که میاد درس میخوند یا که عالم شد باید این توجه رو داشته باشد، بی هوا، بدون توجه. اینا از شرایط رهبری هم هست. عرض کردم یا خدمت مقام از رهبری دو سه نفر خصوصی مطلبی خدمتشون داشتیم، شون تأکید میکردن که جلسه به عنوان خبرگان بود خدمتشون، شون فرمودن خبرگان کسی را که میخواند به عنوان رهبر برای آینده تعیین کنند، فرمودن شرط اولش عقله، عاقل باشه، میخواد تدبیر امور بکنه. شرط دومش این است که دشمن رو بشناسه، بفهمد این زمام امور دستشه، میخواد تدبیر امور بکنه. دشمن، یکی هم فرمود بی توجه به دنیا، این خیلی روش تأکید میکرده، فرمود کسی را برای رهبری باید خبرگان تعیین بکنن، پیشنهاد بدن که بی هوا نسبت به دنیا، بی توجه باشه. علی حال روایات ما این جوره و واقعا هم باید انسان حواسش جمع باشه، درس میخونه برای خدا، نه برای جمع مال و طمع دنیا و ریاست. اگر برای این باشد صالح برای ریاست نیست. و عرض کنم که زندگی هم زندگی، اگر برای دنیا میخواد، فرمود اگر برای خدا درس خون و خداوند خیر دنیا و آخرت بشمون، میگه برای دنیا باشد باید بی توجه به دنیا باشد. این جهت رو حالا ما یه فرصتی به این مناسبت روایت که مطرح شد، حالا گرچه امام فرمود جاش جای دیگه است و مطلب خیلی داره، ما اجمالا این چند تا روایت رو عرض کردم. خیلی ممنون. عرض کنم که میام سر اون بخش از روایت که محل استدلال. به این روایت موثق ما تمسک میکنیم برای این جمله که فرمود الفقها امناء الرسل. خب رسل جمع عرض کنم که پیامبران، مرسل هست جمع پیامبرانه. خب یکیشون پیغمبر ماست، رسول است. فر مثل این که تعبیر این باشد، به جای این امناء الرسل برداریم، جاش بذاریم اون امناء رسول الله. حالا بقیه پیغمبر رو کار نداریم. الفقها امناء رسول الله، یعنی چی؟ چی ازش استفاده میشه؟ ببینید یه وقت که خود پیغمبر حیات داره، در زمان حیاتش پیغمبر خب شؤونی دارد. عرض کنم که بیان احکام، دعوت به دین اسلام، دعوت مردم به خداشناسی، این یه بخش. یه بخشم بالاخره فرماندهی دارد، زعیم امت هست و سلطه‌ای دارد، اختیاراتی دارد، حکومتی تشکیل داده، بست عدالت کرده، سد ثغور کرده، مرزها رو لشکری تشکیل داده برای دفاع از اسلام که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کذا کذا، غنیمتی اگر به دست اومد جنگ میرفتن، غنیمت میگرفتن، تقسیم. این خود رسول خدا وقتی حیات دارد اینه، لَهُ شُعُونُ رساله. خب پیغمبر نیست، در زمانی که پیغمبر نیست چی قضیه؟ الفقها ها امناء الرسول، الفقها ها امناء رسول الله. خود پیغمبر نیست، فقها ها هستن امین پیغمبر. یعنی چه؟ این نمیتوند معناش این باشد که فقها ها امین پیغمبرن بیان احکام برای مردم بگن. مگه پیغمبر به قول امام فرمود، مگه پیغمبر مسئله گو بود که امناء رسول، امناء رسول الله بیان احکام بگن برای مردم؟ نه، کل شؤونی که برای پیغمبر ثابت بود، حالا در این عصر فقها هستن امین پیغمبر. امین پیغمبرن یعنی همون پیکاری که در زمان پیغمبر خود پیغمبر انجام میداد، در این زمان امین پیغمبر اینان، یعنی باید اینا این کار رو انجام بده. پس ازش ما یک امناء رسول اختصاصش ندیم، امین بودن رو به بیان احکام بگیم، یعنی اینا مسئله میگن، احکام رو برای مردم میگن. امناء رسول یعنی اینا به جای پیغمبر کار پیغمبر، امین پیغمبره، یعنی همون کار رو انجام میداد. پس یعنی در این زمان فقها ها هستن باید عدالت رو در بین مردم گسترش بدن، باید تدبیر امور مردم برای آیندهشون، برای حفظشون، جلوگیری از دفاع، جلوگیری از حمله دشمن دفاع بکنن، مرزها رو ببنده، تأمین کنه مرزها رو برای جلوگیری از هجمه دشمن، اگر لازم هست ولاتی رو تعیین بکنن، نصب بکنن والی برای مردم، برای رفع منازعات قاضی تعیین بکنن. تمام این امور که شأن رسول الله هست و پیغمبر در زمان خودشون انجام میدادند، در این زمان فقها امین پیغمبرن، یعنی باید این کار رو فقهایی که امین پیغمبرن انجام بده. امین بودن رو قرینه نگیریم برای اینکه یعنی یه چیزی پیغمبر پیش اینا امانت گذاشته که علمه. خب بعضی اینجور میگه پیغمبر علم خودش رو امانت گذاشته پیش اینا، اینا هم امینن، همون علم پیغمبر رو میان توسعه میدن، میان نشر میکنن، منتشر میکنن، مردم رو هدایت میکنن. این خیلی دیده کوتاه هست در استفاده از روایت که امین بودن رو قرینه بگیریم که پس یه چیزی پیششون امانت گذاشته شده، اینا امینند بر این که اونی که بهشون امانت داده شده بدون تصرف و خیانت و بدون تغییر بیان مطرح بکنن. اینجور بخواهم معنا کنیم روایت رو، خب عموم که ما گفتیم اینم میگیره، اما اختصاص داشته باشد عبارت و این عبارت حدیث به این، اینو ما قبول نداریم. پس بنابراین فقها ها امینهای پیغمبرن، یعنی امین پیغمبره، یعنی کار پیغمبر انجام، همون کاری که پیغمبر انجام میداد. اینا پیغمبر خودشون بودن، چی کار میکرد؟ شؤون رسالت چه بود؟ در این از جای پیغمبر امین پیغمبر ایناند، یعنی تمام همون شؤون رو عرض کنم که انجام میدن. حالا عبارتی هم که مرحوم امام دارن اینجا من آوردم، اینم عرض میکنم. تعبیر امام اینه، فرمود و کیفکان قوله صلی الله علیه و سلم امناء الرسل، که فقها امناء رسولان، یفید کونهم امناء لرسول الله فی جمیع شؤون المتعلقت برسالته. اینا امین پیغمبرن در این زمان، خود پیغمبر نیست، امین او هست. امین او یعنی تمام شؤونی که پیغمبر داشت، این امین رسول الله در این عصر همون رو انجام میده. و اوزهها، واضح ترین شأن از شؤون پیغمبر، زعامت الامه، این بود که پیغمبر زعیم امت بود. بسط العدالت الاجتماعی می کرد و ما لها من المقدمات والاسباب واللوازم، زعامت امت به دست او بود. خب این زعامت مقدماتی داره، کسی که میخواد رئیس باشه و عرض کنم که امور عباد رو اداره کند، یه مقدماتی میخواد، اعوان و انصاری داره، جند باید لشکر داشته باشد، مرزبان داشته باشه، مرزها رو، افرادی داشته باشن عدالت رو گسترش بدن، قضات باشن برای اجراء حدود، لوازمی داره. تمام اینها رو باید این فقیه متصدی باشد. اگر فقیهی بخواد تمام این امور را تصدی بکند، یعنی ولایت امر با اوست. پس خلاصه عبارت میشه الفقها امناء الرسول یا امناء رسول الله، یعنی اون فقیه زعامت امر امت رو دارد، کما اینکه خود پیغمبر در زمان خودشون این زعامت رو داشتن.
چطور میشه تمام وظایف پیغمبر رو به عهده این آقا بذاره؟ کی مثل پیغمبر دانا بود، کی مثل اعلم بود، کی مثل متدین بود، کی مثل با خدا ارتباط داشت؟ خب این از نظر کلی وظایف.
ببینید این دیگه یک امر عقلایی است. وقتی مرحوم شهید بهشتی رو ترور کرده بودن، مردم جمع شدن شعار دادن که ایران پر از بهشتیه. خب بهشتی با اون اشرافی که داشت، به قول شما اون هوش و عرض کنم که ذکاوتی که داشت، درایتی که داشت، تدبیری داشت، هر کدام از مسئولین در هر بخشی از وزرا گرفته، قضات گرفته، مشکلی پیدا میکردن به اون مراجعه میکردن و روشن بود حل میکرد براشون رو. خب این با این جامعیت رفت، نمیگن دیگه خلاص شد، دیگه کسی رو نداری، میگفتن ایران پر از بهشتیه. حالا یه درجه میام پایین، اگر امام رفت، امام با اون جامعیتی که داشتن، امام از دنیا رفت، خب جانشینی براش تعیین شد. حالا اگر او هم نشد، یه درجه پایین تر از او، مثل او، یه درجه پایین تر از او. پیغمبر وقتی رفت، خب دیگه همه پیغمبر نیستن، اما از نظر علم او معصوم بود. اینجا میگیم معصوم گیر نمیاد، خب عادل باش، یه درجه میام پایین، گناه نکنه، اعتدال اینجور. اگر چنانچه اون جامعیتی که پیغمبر داشت نداره، یه پله پایین تر بتوند اداره کنه، همینقدر که بتونه جمع کنه مردم رو، لشکر تهیه کنند، عدالت رو، قضات رو نصب بکنه، همین کافی است. درسته مثل او گیر نمیاد، اما ما در عرف و عقلا هم داریم که اگر یک زمامداری بزرگی که جامعیتی داشت از دنیا رفت، مثل او نیست، اما بالاخره شبیه او، اون که یه قدری با یه تنزل رتبه مثل او بتوند انجام بده کارها رو، به او توجه میشن. اینم باز همینجوره. پس امنا و امین پیغمبره یعنی شؤونی که برای پیغمبر بود رو این اداره میکنه، ولو اون اداره کردنش در حد اعلا بود این یه پله پایین تر از اونه. این بله اطلاق اطلاق عبارت. این امین پیغمبر، امین پیغمبر در چه قسمت؟ مطلقا در تمام شؤون. همون اطلاق، اطلاق الفقها امناء الرسول. گفتیم جاش بزنید امناء رسول الله. بله همه تمام اون شأنی که برای پیغمبر، اگر ما بخوام به خصوص احکام بیان احکام بگیم باید قید بزنیم امناء رسولن در بیان احکام. نه چرا قید بزنیم؟ امین است مطلقا، یعنی کارهای پیغمبر رو با امانت انجام میده. این اطلاق اینجا استفاده میشه. اینها رو بحث امروز تو بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.